صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا. قبل زين آية يك آية كي قبلا خونده شد و در تفسیرش مقداری ابهام هست. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، در رابطه با این مقداری توضیح ارز کنم که خدمت شما ارز کردیم این در رابطه با نفی شفاعت محبت است. چون که مشرکین معتقد به سفارش فرشتگان بودند و فرشتگان را دختران خدا می دانستند، مسلمه که سفارش دختر همون شفاعت محبته. خدای عزوجل که می فرماید ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نفعی ندارد نزد الله مگر برای کسی که خدا خودش اجازه بده. نفعی ندارد به این معنی که اصلا اتفاق نمیفته. حتی اذا فزع عن قلوبهم، این شرایط خود فرشتگان را الله عزوجل اینجا بیان فرموده. حتی اذا فزع عن قلوبهم، وقتی که وحشت از دلهایشون برطرف میشه. به چه معنا؟ مفسرین نوشتن که گاهی وقتی که اتفاقی در آسمان ها می افتد و سر و صداهای انجام می گیرد، حتی فرشتگان به وحشت می افتند. این فزع در رابطه با فرشتگان است، این وحشت درباره فرشتگان است. فزع عن قلوبهم، وحشت از دلهایشون برداشته می شه، یعنی حالت عادی میشند. بعدن از همدیگه میپرسند این فرشتگان قالوا ماذا قال ربكم، رب چی فرمود؟ قالوا الحق، در پاسخ به همدیگه میگن حق فرمود، یعنی فلان مسئله حق. منظور اینه که جای نگرانی نیست. پس فرشتگان با وجودی که مقربان خدای عزوجل هستند، خودشون هم وحشت زده میشند. بنابراین مخلوقی که چنین وحشت زده بشه، اون چطور میتواند که قدرتی داشته باشد یا شفاعت بل محبت داشته باشد؟ تفسیر درست این آیه اینه. حال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. بعد از اینکه دلائل خوانده شد، زجر و تخویف اخروی هست برای کفار که با وجود این همه دلائل ایمان نمی آورند و می گویند قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، نما به این کتاب و به این قرآن ایمان داریم، ولا بالذی بین یدی، و نه به کتاب هایی که قبل از این بودند، یعنی نه قرآن قبول داریم، چونکه قرآن بار بار و جای جای از تورات از انجیل حواله میده و نقل میکند و به عنوان یکی از دلائل یاد میکند. لذا مشرکین میگفتند نه قرآن را قبول داریم و نه اون کتاب هایی که قبل از این بودن، ولا بالذی بین یدی، اون کتابی که جلوی این بوده. خب الله عز و جل تخویف بیان می فرماید برای کسانی که منکر کتاب های آسمانی هستند. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اگر ببینی تو زمانی که ظالمان ایستاده هستند، مراد ظالمان مشرکان هستند، موقوفون عند ربهم ایستاده هستند نزد پروردگارشان، یرجع بعضهم الى بعض القول، این به صورت اجمال است، بعضی به بعضی سخن را برمیگردند به این معنی که با هم دیگه جر و بحث میکنند، با هم دیگه گفتگو میکنند و همدیگر را ملامت میکنند. یرجع بعضهم الى بعض القول، از نظر سخن با هم دیگه بحث میکنند، همدیگر را ملامت میکنند. این اجمالش، تفصیلش اینه، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، میگویند انهایی که مستضعف قرار گرفتند، یعنی ضعیف قرار گرفتند، منظور تابعین هستند، مریدان هستند، للذین استکبروا، به مستکبرین میگن، به متبوعین، به رؤسای کفر شرک میگویند. چه میگویند؟ لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما نبودید ما مؤمن میشدیم، شما مانع ایمان ما شدید، شما نگذاشتید که ما قبول بکنیم صحبت و حرف انبیا را، ما را به بیراه کشیدید. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، مستكبرین میگویند، رؤسای کفر، رؤسای شرک، مرشدان کفر میگویند به تابعین خودشان، به ضعفا میگویند، نحن صددناكم عن الهدى، آیا ما شما را باز داشتیم از هدایت، بعد اذ جاءكم، بعد از اینکه هدایت پیش شما آمد، مگه ما شما را باز داشتیم؟ بل کنتم مجرمین، شما خودتون مجرم بودید، شما خود جرم کردید، خود کاری کردید، چرا به گردن ما میندازیم؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، ضعفا میگویند، تابعین میگویند، مریدان میگویند، به مرشدهای خودشان میگن، به مستکبرین میگویند، به رؤسا، بل مکر اللیل والنهار، بلکه ما را که بازداشت چه چیزی؟ مکر اللیل، ای مکر کم فی اللیل والنهار، شب روز بر علیه ما توطئه می کردید، مکر می کردید، مکر اللیل ایل بر صددناکم مکرکم بنا باللیل، ما را جلوگیری کرد توطئه های شما، مکرهای شما که برای ما داشتید، باللیل و النهار، شب روز، شب روز بر علیه ما توطئه داشتید. اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، که ما را امر می کردید ما به خدا کفر کنیم و قرار بدیم برای خدا شریکانی، همتایانی، شما ما را مجبور می کردید ما برای خدا شریک قرار بدیم، کفر بکنیم، شما ما را از را بیراه کردید، ما را گمراه کردید. هر دو هم دیگر را ملامت می کنند، گناه را به گردن همدیگه میندازن، ولی و اصر الندامه لما راوا العذاب، وقتی که عذاب را میبینند چیکار میکنن؟ خودشون را ملامت میکنن. اما اثر رو به معنی مخفی کردن است. اینکه خود را ملامت میکنند و خود را گناهکار میدانند، این را جلوی هم دیگه علنی نمیگن. اثر رو اینجا به معنی مخفی کردن است، مخفی میکنند، پوشیده، از هم دیگه پوشیده نگه میدارند. و جعلنا الاغلاف لفی اعناق الذین کفروا. الله عز و جل میفرماید در گردنهای این نوع کفار ما توقها را میندازیم. توقهایی که به گردنشون انداخته میشه و اونها را به جهنم میبرند. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اینها پاداش داده نمیشوند، به کیفر اعمالشان نمیرسند مگر اونچه که عمل کردند، یعنی به قدر عملشون به اونها جزا داده میشه. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مطرفوها. تخویف دنیوی هست و علت عذاب را الله اینجا بیان می فرماید که ما در گذشته هر نذیری فرستادیم، هر فرستادهی فرستادیم، هر گاه که پیامبرانمون را فرستادیم، ابتداعا انسانهای مرفه، انسانهای خوشگذران، انسانهایی که دنبال عیش و نوش بودند، اونها انکار کردند، اونها کفر کردند. چونکه رسالت انبیاء با نوع زندگی اونها که تعیش از خوشگذرانی هست در تضاد و تر تناقض بود. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر. هیچ در هیچ قریه هیچ پیامبری نفرستادیم، هیچ فرستاده و ترساننده نفرستادیم، الا قال مطرفوها، مگر خوشگذرانها گفتند، اونایی که زندگی طرف داشتند، زندگی خوشگذرانی، اونایی که فقط دنبال هوا و هوس مادیات، گفته انا بما ارسلتم به کافرون. آنچه که شما برای آن فرستاده شدید ما اون را قبول نداریم، منکریم. و چه چیزی اونها را وادار به این کفر کرد؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا. خداوند عز و جل سرزنش میفرماید آنان را که میگفتند ما از نظر مال و اولاد بیشتر هستیم از اونهایی که ایمان آوردند. نحن اكثر اموالا واولادا، تفسیر جلاله نوشته ممن آمنه، از اونهایی که ایمان آوردند اونا کمتر مال دارن ما بیشتر داریم، اونا کمتر فرزند دارن ما بیشتر داریم. و ما نحن بمعذبین، ما عذاب داده نمیشیم، در دارین، چون که خداوند ما را اعزاز کرده، ما را احترام کرده، به ما همه چیز داده، معلوم میشه که ما را دوست داره. سوء فهم اینها، غلط فهمی اینها در این بود که مال که داشتن فکر میکردن محبوبیت هم دارند. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. انسان عقیدهش اینطور خرابه که خدا بهش میده مال، چیزی میده، میگه ربي اكرمن، خدا مرا اکرام کرده. مال داشتن و مال دادن به کسی این دلیل اکرام نیست. انسان یعنی دیدگاهش اینطور خرابه. اما اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. خدا اگر کسی امتحان بکنه کم بهش بده، میگه مرا خدا اهانت کرد، خدا مرا ذلیل کرده که به من چیزی نداده. یعنی انسان اینقدر کم فکر و کوتاه فکره که مدار عزت را بر مال میدانه. اگر مال داره فکر میکنه عزت داره، اگر نداره فکر میکنه عزت نداره، در حالی که این غلطه. این دیدگاه دیدگاه غلطی هست، این دیدگاه دیدگاه مشرکینه. ببینید اونها میگفتن نحن اکثر اموال و اولادا و ما نحن بمعذبین. الله میفرمه این تقسیم رزق بر اساس خوبی و خرابی تو نیست، خدا اگر به یکی بیشتر داده دلیل محبوبیتش نیست، به یکی اگر الله هیچ نداده دلیل مبغوضیتش نیست. این تقسیم بر اساس حکمت‌های دیگری است که الله خودش می‌داند. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، همانا رب من پروردگار من فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواهد، و یقدر و تنگ میکند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدونند. اکثر مردم فکر میکنند داشتن یعنی عزت، نداشتن یعنی ذلت، داشتن یعنی مقبولیت، نداشتن یعنی مبغوضیت. نه، اینطور نیست. ما مسلمان ها هم عموما فکرمون همینه، یکی را که خدا داده مال داده میگیم خدا بهش عزت داده، در حالی که اگر دین داشت بگیم عزت داده. خدا کسی را عزت میده که به او دین بده، به او تقوا بده. هر که تقوا دارد، دین دارد، توحید دارد، خدا عزتش داده، ولو اینکه شام شبش را ندارد. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. و خدای عزوجل می فرمای بعضم توبیخ است، این مال شما و اولاد شما سبب قرب شما به خدا نمیشند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، مال شما و اولاد شما نیستند آن چیزی که شما را نزدیک بکنند، نزد ما نزدیک کردنی. زلفا مفعول مطلق تقربوهم هست من غیر لفظهی. چه چیزی شما را به ما نزدیک میکنه؟ چه چیزی باعث قرب شما میشه؟ الا من آمن و عمل صالحا، مگر کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، این سبب قرب میشه. مال داشته باشی یا داشته نباشی، چه بسا فقرا هستن خیلی به خدا نزدیکن و خیلی ها هم از مالداران هم به خدا نزدیکند، بستگی به این دو اصل داره، آمنه و عمل صالحا، توحید، اعتقاد درست، عمل درست. این دو تا که بود، این انسان قرب خدا را حاصل میکنه، چه داشته باشه یا داشته نباشه. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، الله می فرمای این افراد، این گروهی که عقیده درست، عمل درست دارن، برای آنها جزاء ضعف هست، یعنی چند برابر پاداش، چند برابر جزاء، بما عملو، به سبب آنچه که عمل کردند. این همون سبب ظاهریه که بعضی جا سبب ظاهری تو قرآن میاد، بعضی جا سبب حقیقی. و هم فی الغرفات آمنون، اینها در بالاخانه های، در اتاق های مجللی در بهشت ایمنند، جاهای بسیار خوبی برای سکونت و زندگی دارند، ایمن اونجا زندگی خواهند کرد. اما والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، در مقابل اینها زجر و تخویف اخروی است، در مقابل ایمان و عمل صالح کفر و شرک است و عمل طالح است، عمل سوء است. اونها کیفرشان والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، آنانی که تلاش میکنند در آیات ما، فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا، از سیاق معلوم میشه که آیات ما را بی اثر بکنند، در حالی که معاجزین عاجز کنندگان هستند، انبیا و موحدین را، یعنی با انبیا مبارزه میکنند، مقابله میکنند، با دعوتگران، با اهل توحید به زعم خودشان آنها را عاجز میکنند. اولئک فی العذاب محضرون، این نتیجه ثمره، نتیجه انکارشان، اینها در عذاب الهی حاضر کرده میشوند. یعنی محلی که اینها باید حضور بیابند، محلی که اینها احضار شوند، اون محل محل عذاب هست. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. این اعاده همون مطلب گذشته هست که مدار بر مال نیست، مدار عزت، مدار موفقیت، مدار مقبولیت بر چیه؟ بر ایمان و عمل صالح. خب این را چرا تکرار کرد؟ یک بار که گفته شد، تکرارش به خاطر ادامهش هست. گاهی الله عز و جل مطلبی را بیان می فرماید، اما نکته دیگه به اون مطلب اضافه میشه، دوباره اون مطلب چی میشه؟ تکرار میشه. لذا الله می فرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. رب من هست که فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگان من، و یقدر له برای او تنگ میکند. رزق زیاد میده کم میده، اما و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. اگر مال دارید یا ندارید، اون چی که خرج میکنید این اضافهش است، اون چی که خرج کردید از هر چیزی از مال، فهو ينفق يخلفه، الله جایش را پر میکند، یخلفه عوضش میده. خلیفه به معنی جانشینه، یعنی اون چی که شما خرج کردید به جایش الله عز و جل جایگزینی میگذارد. حال این جایگزین جانشین چه در دنیا باشه یا در آخرت یا هر دو، از آیات متعدد الهی معلوم میشه که خدای تعالی به کسانی که خرج میکنن در راه او، هم در این دنیا عوض میده هم در اون دنیا عوض میده. در این دنیا هم و یرب الصدقات، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. اینجا صدقات رشد میکنند، با صدقات مال رشد میکند، مال بیشتر میشه، به سوی ازدیاد میره. و در اون دنیا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه و آیات متعدد. بنابراین و هو خیر الرازقین، او بهترین رازقین است، بهترین رزق دهنده الله عز و جل. و یوم یحشرهم جمیعا. حال تخویف اخروی و مجدد در ارتباط با کسانی که ملائکه را پرستش میکردن. ما در این سوره، ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که میخوانیم که حتی ملائکه مقربین شفی نیستند. یه آیه که خواندیم، ماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلی الكبیر، ملائکه خودشان گاهی وحشت زده میشند. و در اینجا میخوانیم که خداوند بازخواست میکند، میپرسد از ملائکه، شما گفتید که شما را عبادت کنه، یعنی اینکه آیا شما را عبادت میکردن؟ چون مشرکین مدعی بودند که ما گاهی ملائکه را ملاقات میکنیم، آنها را میبینیم و آنها تایید میکنند اینکه ما آنها را چی میکنیم، عبادت میکنیم. ولی ملائکه در روز قیامت انکار میکنند و چه جواب میدن؟ توجه بفرمایید، این آیه محل تعمق دارد. ابتدا ترجمه، و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همگی را الله حشر میکند، همگی را از قبرها بلند میکند. ثم یقول للملائکه، سپس به ملائکه میفرماید، هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا این مشرکین شما را عبادت میکردند؟ قالوا سبحانک، انها میگن بار اله تو پاکی، ای تنزیهه عن الشرکاء مطلقا، مطلق تو از هر شریک پاکی، انت ولینا من دونهم، تو هستی ولی ما، تو هستی حامی ما، نه اونها. یعنی انت ولینا به چه معنا هست؟ علامه علوسی نوشته ای انت الذی نوالیه من دونهم، بار اله تو اون ذاتی هستی که ما تو را به عنوان ولی انتخاب کردیم، نه اونها را. لا موالات بیننا و بینهم، بین ما و بین آن مشرکان هیچ نوع موالاتی نیست، هیچ نوع دوستی، هیچ نوع رابطه و حمایتی وجود ندارد. پس چیکار میکرده اینها؟ بلکانو یعبدون الجن، بلکه اینها عبادت میکردن جنات را. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر اینها به جنات ایمان داشتند. پس ملائکه میگه اینها جنات را پرستش میکردن. چطور جنات را پرستش میکردن؟ ببینید بعضی گروه ها بودند که اصلا مستقیما جنات را عبادت میکردن، مثل یک قبیله بود از بنو خزاعه. بنو خزاعه تیره بزرگی از عرب است، شاخه بود به نام بنو ملیح. اینها میگفتن ما جنات را عبادت میکنیم و اصلا شعارشون بود عبادت جنات، اونها با افتخار هم میگفتند. ولی اینجا این عبادت مراد نیست. عبادت جنات بر دو قسم است، یکی لزومن، یکی التزامن. لزومن اینه که انسان تمام عبادتی که برای معبودان انجام میده به دلیل وسوسه‌ای که شیاطین و جنات انجام میدهند، اینها را عرض کنم که عبادت میکنن، ولی قصدن و اختیارن نه. اما التزامن اینه که با اراده و قصد خودشون جنات را هدف قرار بدن، بگم بله ما جنات را عبادت میکنیم. همون گاهی میرفتن به بیابان ها میگفتند که اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، مقصودن قصدن التزامن جنات را عبادت میکردن. اما اکثر مردم که جنات را عبادت میکنند لزومن عبادت میکنند، یعنی به دلیل وساوس اونها و به دلیل خداع و فریب اونها هست. مفسرین نوشتن که جنات خودشون را به اشکال مختلفی در می آوردن و پیش اینها می آمدند، به نام فرشته ها می گفتن ما فرشته ها هستیم. اینها به گمان اینکه اینها فرشته ها هستند اونها را عبادت می کردند. لذا جن بود که فریب میداد اینها را، پس به نام فرشته می آمد. همینطور در اکثر آستانه ها، مزارات، بتکده ها و بتخانه ها، اونجایی که در واقع ایستگاه شرک است و محل شرک است، اگر گاهی اونجا بعضی آثار مشاهده میشه، مثلا کسی میبیند نوری بود، کسی حرکتی میبیند، کسی صدایی میشنود که میگه صدای غیبی بود، نوری بود، فلان بود، یا یک انسان میبین که در وجودش تأثیری آمد، تحولی آمد، یه انسانی دستش کج بود، راست بود، دهنش کج بود، راست شد، یا یک انسانی میخواد تعرض بکند به اون مرکز، به اون آستانه، میبینیم ضربه میخورد، سرش میشکنه، پایش میشکند. اینا همه شیطنت جنات است. ما قبلا روایتی خواندیم که حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه از سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماموریت پیدا کردن که عزا را از بین ببرن، بت عزا را. اونجا وقتی که رفتن با جنیه مواجه شدند که واویلا می کرد و دست به سر می زد و خارج شد، موهای جولیده ای داشت که خالد که حضرت خالد رضی اللہ تعالی به اون جنیه حمله کرد. او را سرش را جدا کرد که بعدا ناپدید شد و اصطلاح اون را از بین برد کشت. و رسول الله فرمود اصل عزا همین بود، این همه زمان مردم را فریب میداد، مردم را گمراه کرده بود. منظور اینه که جنات و جنیات اونجا حلول میکنند در محله هایی که مردم میرند شرک میکنند، مردم میرند خرافات میکنند و مردم را فریب میدن. گاهی امکان داره کسی بگه من خودم در بیداری به چشمان خودم دیدم فلان ولی را. گاهی جنات به اشکال مختلفی بیان برای گمراه کردن انسان. و خاندیم در سوره غالبا سجده بود، حمیم سجده بود، که گاهی در خوابشون هم میاند. و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، تمام اعمال شرکیشون را جلو چشمان اونها برای اونها آراسته می کنند. پس جنات که در واقع همون شیاطین هستند، اینها کارشون شب و روز انحراف هست، به انحراف کشیدن است، چه به صورت خواب چه به صورت بیداری. گاهی به نام ولی خودشون را عنوان می کنند، به نام امامی، به نام فرشته، به هر عنوانی میخوان مردم را به سوی عبادت غیر الله و مردم را به سوی ترویج شرک و ترویج مناسبات شرک ببرند. پس اینجا هم فرشتهان هم میگویند که بلکانو یعبدون الجن بار الها، اینها جنات را عبادت کردن. عرض کردم بعضی ها رسمن و استقلالا عبادت میکردن، میگفتن ما بندگان جنات هستیم، ولی بعضی ها ناخواسته به نام دیگران ولی عبادت میکردن جنات را. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، تو دنیا ادعا می کردید امروز هیچ کسی از شما برای بعضی دیگر، برای کسانی دیگر مالک نفع هم نیست، نفع برسانید یا ضرر یا دور کنید. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار، الله می فرماید ما می چشانیم کسانی را که ظلم کردن، ای اشرکو، به سبب گمراهی جنات به شرک مبتلا شدند، ذوقوا عذاب النار، عذاب آتش را بچشید، التي كنتم بها تكذبون، اون عذابی که شما این را تکذیب میکردید در دنیا، انکارش میکردید، الان ببینید. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل، آنچه که در آیات گذشته بود زجر و توبیخ بود، سرزنش بود در رابطه با توحید، و اینجا زجر هست، توبیخ هست در ارتباط با موضوع رسالت. الله می فرماید و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، هرگاه بر آنان تلاوت میشه آیات واضح ما، آیات روشن ما، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، میگوین این نیست مگر مردی هست که میخواهد جلوی شما را بگیرد، ان يصدكم، باز بدارد شما را، عما كان يعبد آباؤكم، از آن معبودانی که پدران شما پرستش میکردند، از دین آبایی و اجدادی میخواد شما را منصرف بکند. و قالوا ما هذا الا افك مفترا، میگوین این نیست، قرآن منظور، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم حامل قرآن است، این قرآن نیست مگر افکی العیاذ بالله، دروغی که افترا شده هست، درست شده و نسبت داده شده به خدا. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، خب اگر این افترا هست چرا اینقدر انسانها را متحول می کند، منقلب می کند، انقلابات عجیبی به وجود می آورد، می گفتند که سحر جادوه، توجیه می کردند که این اثرات جادو هست. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، كفار نسبت به حق میگویند زمانی که حق آمده، ان هذا الا سحر مبين، این نیست مگر جادوی آشکار، جادوی ظاهر. الله می فرماید و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. منظور این آیه اینه که آنچه که میگویند بر اساس چی میگویند؟ بر اساس یک دلیل نقلی، کتابی قبلا بوده که اون کتاب را میخوانده از روی اون کتاب میگویند، یا قبلا پیامبری دعوتگری برای اونها فرستاده شده با توجه به صحبتهای او به جملات او این میگویند؟ نه، آنچه که نسبت به رسول الله میگویند و نسبت به قرآن میگویند از روی چیه؟ از روی لاعلمی هست، از روی دلیل نیست، از روی ضد و عناد هست. پس مبتنی بر هیچ دلیلی نیست این گفته اونها، سخن اونها. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما آنان را کتابهایی ندادیم که اونا را بخوانند و از روی کتاب بگند. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، و ما قبل از شما هم بسوی اینها هیچ پیامبری نفرستادیم که اینها در پرتو تعلیمات اون پیامبر بیایند شما را انکار بکنند، کتاب خدا را انکار بکنند. حال وقتی که اینها از روی تعصب محض، از روی عناد و با توجه به لاعلمی و جهل محض انکار می کنند، پس مواظبشون باشند که عذاب هم نزدیکه. قبل از این هم افرادی بودند، انسانهایی بودند مثل اینها، دارای ترفه مرفه بودند، همه امکانات داشتند، همه امکانات بماند که اینها به یک دهمی اونها نمی رسند از نظر امکانات، از نظر قدرت، از نظر صلاحیت. اونها را ما پروانه کردیم، هلاک کردیم. الله می فرماید و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردند آنانی که قبل از اینها بودند، انبیا را، هم انبیا را هم کتابهای الهی را، وحی را، مثل همین مشرکین مکه. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، این قریشی ها مشرکین مکه نرسیدند به یک دهم آنچه که به اونها دادیم. معشار چی را میگند؟ یک دهم. از چه نظر؟ از نظر قوه مالی، بدنی، طول عمر. جلاله نوشته یعنی اینها به از نظر مالی به اونها نمیرسیدن. کانو اکثر اموالا، نه کانو اشد منهم قوتا، از نظر قوت از اینها قوی تر بودن، و اکثر اموالا، از نظر مالا بیشتر داشتن، باغات اونها، امکانات اونها خیلی بهتر از اینها بود. پس اینا به یک دهم قوه مالی، قوه جانی و طول عمر اونها نمی رسیدن. اما فکذبوا رسولی، آنان با وجود که اقویا بودند رسول من را تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، چگونه سخت شد عذاب من، یعنی گرفت من، مؤاخذه من. نکیر اون چیزی را میگن که انسان منکر باشه، نپسندد، کنایه از عذابه، یه چیز ناپسندی است، هیچ که نمیخواد. لذا اینها اگر تکذیب میکنند، خب منتظر باشند. قل انما اعذكم بواحدة ان تقوموا لله، جد ترغیب است، هم ترغیب به سوی توحید و هم ترغیب به سوی رسالت است. الله عز و جل چندین طریقه برای تبلیغ در این سوره مبارکه دارد، چندین روش، یکی دیگر از روش هاست. الله تعالی می فرماید که ای پیامبر به آنان بگو انما اعیدکم بواحدتن، ای بکلمتن واحدتن، من فقط یه جمله به شما میگم، یک کلمه به شما میگم، موعظه میکنم، روی همین شما فکر کنید. اون چیه کلمه؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اینکه برای خدای عز و جل قیام کنید، بیستید. دو نفر مثلا دو نفر فرادا تنهایی، یعنی هر طوری دوست دارید بلند شید برای خدا و فکر کنید که این پیامبر و این فرستاده الله را که شما میگید جنون داره، دیوانه هست، در طول زندگیش کدوم حرکتش جنون آمیز بود؟ کجا حرکتی از خود نشان داد که اثر جنون و اثر دیوانگی باشه؟ در جای دیگه از قرآن داریم که الله عزوجل به پیغمبرش میگه فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، ای مخاطبان، ای قریش، من یک عمر در میان شما زندگی کردم، شما عقل ندارید، خرد ندارید، شما درباره سابقه من نگاه بکنید، من کدوم ایراد و کدوم اشکال را داشتم؟ فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. اینجا هم الله عزوجل می فرماید به خاطر خدا دو نفر یک نفر منظور خالی از تعصب قیام کنید، ثم تتفکروا، بعدا فکر بکنی با خودتون، بیندیشید آخه چرا این کار میکنید، آخه عیب کار کجاست، اشکال کار کجاست؟ این پیامبر را که بهش میگید دیوانه العیاذ بالله، سابقهش، زندگیش، گذشتهش، بیوگرافیش جلوی شما هست، کدوم زمان کدوم وقت بود که حرکت نابجایی انجام داد؟ ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جن، تتفکروا فتعلموا، که فکر کنید میدانید به این نتیجه میرسید که ما بصاحبكم من جن، این همراه شما، صاحب شما یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، هیچ نوع جنونی ندارد، هیچ سوی سابقی و هیچ لکه سیاهی شما نمیتونید در زندگی گذشتهش پیدا بکنید. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، این کارش چیه؟ شما رو میترساند از عذاب شدیدی که بین یده پیشا پیش از جلو هست، از اون عذاب بترسید، اینقدر جری نباشید. پس ببینید این پیامبر سابقهش چیه و چی داره میگه، چی میخواد از شما، از چی چیزی شما را بیم میده، میترساند. آیا این تبلیغی که میکنه برای خودش منفعتی داره؟ از شما پول میگیرد، از شما حقوق میگیرد، در عوض چیزی میخواد؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، الله میفرماید بگو که من سوال نکردم از شما هیچ نوع اجری، فهو لكم، مال شما، یعنی نه جاه و پست و مقام خواستم نه مال خواستم. ان اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید، اجر من، پاداش من نیست مگر بر الله است و اون ذات بر هر چیز گواه است. لذا من هیچی از شما نمیخوام، فقط حرف من گوش کنید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، و این هم بگو که رب من حق را غالب میکند، یقذف بالحق، حق را میزند بر باطل، به این معنی که حق را غالب میکند بر باطل. ای یبین الحجه و یظهرها، قرطبی گفته حجت را ظاهر میکند، حق را ظاهر میکند، غالب میکند. و اون رب من، ربی که علام الغیوب است، همه غیب ها را میداند. لذا شما بخواهید یا نخواهید هم حق پیروز میشه. پس بهتر نیست شما تسلیم بشید؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آمد وما يبدئ الباطل. باطل از بین رفت، ظاهر نشد، به معنی از بین رفت. جلاله نوشته ای لم یبق له اثر، برای باطل دیگه اثر نماند، باطل داره مزمحل میشه، روز به روز داره نابود میشه. و ما یعید، دوباره برهم نمیگرده، اعاده هم نمیشه. یعنی حق غالبه، حق پیروزه. شما بخواهید یا نخواهید، تسلیم بشید یا نشید، الله عز و جل حق را بر باطل غالب می فرماید. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. به آنان بگو بالفرض، اینجا بالفرض قید کنید، اگر من بر ضلالت باشم، اگر من بر گمراهی باشم، فانما اضل على نفسي، ضررش آسیبش به خود من، به نفس من برمیگردد. اضل على نفسی، بر نفسم هست. اما و ان اهتدیت، اگر بر هدایت باشم، اگر راه من درست باشد، فبما یوحی الی ربی، این به سبب آن است که وحی میکند رب من به سوی من. پس من از سوی خودم نیستم، از سوی ربم و به سبب وحی ربم به شما دارم میگم. انه سمیع قریب، بدون شک رب هر چیز را شنواست و نزدیک به من و شما. بنابراین نه همه طرق تبلیغ هستند و روش های گوناگون هستند برای اینکه ایمان بیاورند. اما الله عز و جل می فرماید جای ایمان می آورند که دیگه فایده ای نداره، دردی را دوا نمی کنه. جایی که محل ایمان نیست، دنیا که محل ایمان است، محل بازگشت است، محل درک و فهم است، اینجا نمی فهمند. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قریب. این تخویف اخروی است. ولو ترى لرأيت امرا عظيما لرأيت امرا فظيعا، جزاء مقدر. اگر تو ببینی اذ فزعوا، زمانی که وحشت زده میشوند، زمانی که حالات و مشکلات میآید، فلا فوت، فوت دیگه اونجا نیست. فوت به معنی فرار است، یعنی اینجا برن فرار بکنن، مخفی بشن، در برند از دست ما، فوت بشن، بی من است. چیزی که از شما فوت بشه گم میشه دیگه از شما، نه؟ یکی میگه که مثلا تسبیح هم گم شد، یعنی فوت شد. الله میفرماید اونجا دیگه از دست ما فوت شدنی نیست، یعنی در رفتن نیست، فرار نیست. تو دنیا هست، تو دنیا یک مجرم از پیش پادشاه، از پیش مسئول مملکت فرار میکنه، به دورترین نقطه میره که این دستش به اون نمیرسه. اما نه، اونجا نه، فلا فوت. و اخذوا من مکان قریب، دستگیر میشن از مکان قریب، یعنی از کجا؟ هر جا باشه برای خدا نزدیکه. چیزی به نام دور برای خدای عزوجل وجود ندارد. تفسیر خازن گفته و حیث ما کانو فهم من الله قریب، هر جا باشند از خدا قریبن، لا یفوتونه، نه از دست او در میرن، ولا یعجزونه، و نه او را عاجز میکنن. پس الله میفرماید که شما در روزی که به وحشت بیفتید، وحشت آخرت مراد است، اون فزع اکبر، نمیتونی فرار کنید و دستگیر میشید، گرفته میشید، من مکان قریب، یعنی در دسترس هستید. و قالوا آمنا به، اونجا ایمان میآورند، میگویند آمنا به، به این ایمان آوردیم، به توحید، به معاد، قیامت. اما رب میفرمه و انا لهم التناوش من مکان بعید. چگونه ممکن است دریافتن، تناوش میگویند جبران کردن، ای انا لهم تناول الایمان، تناولش در واقع اینه که انسان گذشته خودش را بخواهد جبران بکنه، در گذشته ایمان نیاورد الان ایمان بیاره. الله می فرماید که من مکان بعید، از جای دور چطور ممکن است تدارک؟ مراد از مکان بعید بنیست دنیا، یعنی اونجایی که باید ایمان می آورد اونجا خیلی دوره از اینجا. اونجا کجاست؟ دنیاست. اینجا الان آخرته. تو آخرت میگه آمنا، این آمنا به چه درد میخوره؟ و انا لهم التناوش، تدارک برایش، تناول ایمان، حاصل کردن ایمان از جای دور. اینجا تا دنیا خیلی فاصله است، اونجا جایش بود. پس واقعا دنیا و زندگی دنیا بهترین فرصته. اینجا انسان میتونه آخرت خودش را بسازه، مزین بکنه. و قد کفروا به من قبل، قبل از این در دنیا اینا کفر می کردند. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، و غیب می زدند به معنی که غائبانه چیزی می انداختند. من مکان بعید هم معنیش هست بلا تحقیق، یعنی از روی زن، از روی تخمین، بلا دلیل یه چیزی مینداختند، یعنی ایمان نمی آوردند. گاهی سحر می گفتند، گاهی جنون می گفتند، گاهی کهانت می گفتند. یقذفون بالغیب، غیب اینجا معنی ندیده، بدون تحقیق. من مکان بعید هم به معنی بلا تحقیق است. اونجا که جایش بود اونجا تخمینی صحبت میکردند، بلا تحقیق صحبت میکردند، بدون اینکه بیندیشن، بدون اینکه فکر بکنن روی دلائل. الان اینجا ایمان میارند در حالی که اونجا که جایش بود کفر کردند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل. الله میفرماید که حائل ایجاد شد بین آنان و بین آنچه که دوست داشتند، اشتها داشتند، تمنا دارند. اونجا در آخرت چه تمنایی دارند؟ مفسرین نوشتن من التوبه والایمان، تمنا به توبه و ایمان. حال بین اینها و بین توبه و ایمان دیگه حائل آمد. حائل کیه؟ موت. موت که آمد دیگه نمیشه دوباره توبه کرد، ایمان آورد. پس وحیل بینهم بالموت و بین ما یشتهون من التوبه والایمان کما فعل باشیاعهم من قبل، چنانچه همین معامله شد، همین برخورد شد باشیاعهم، با همکیشان آنها، هم مذهبان آنها، امثال آنها قبل از این. یعنی آنها وقتی که عذاب را دیدن ایمان آوردن ولی فایده نداشت. انهم کانوا فی شک مریب، علت اینه که اینها بودن در دنیا درباره توحید فی شک، در شکی که مریب، سرگردان، متردد، نمیدونستن چه کار بکنند. اونجا که باید تحقیق میکردن، اونجا که باید ایمان میآوردن نه آوردن، الان دیگه برایشون فایده ای نداره. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.